بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرت طاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در بیان عوامل تضعیف دین به چهارمین عامل که عامل نفاق است رسیدیم و در این زمینه مطالبی رو عرض کردم در باب نفاق. و یکی از نظر منابع دینی، اگر مثلا فرض بفرمایید 10 خصلت از رذایل بدتر رو بخوان بشمرن، این مسئله نفاق در رأسه. یعنی اگر بخوایم مقایسه بکنیم، شاید بتوانیم بگیم دروغ اول است و نفاق چیه؟ دومه. اما به نظر من نفاق اوله. چرا؟ چون منافق یکی از خصیصه هاش دروغه، یعنی آن را هم دارد. خیلی چیز بدیه. و عرض با هم این بود که ما راجع به نفاق سیاسی عقیدتی کاری نداریم. ما در رابطه با این موضوع و من الناس من یعبد الله علی حرفین، که خدای نکرده شاید شامل حال ما باشه، مردمانی هستند که خدا را حرفی میپرستند. رضا خصائص منافق رو باید ذکر کنیم، خدای نکرده شاید ما هم مبتلاش باشیم و بدترین رذیله است. به نظر قرآن بدترین سرنوشت مربوط به منافقینه. در سوره مبارکه نساء آیه 138، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. منافقان رو خبر بده که حتماً برای آنها عذابی دردناک است. واژه عذاب در قرآن به 18 صفت موصوف است، سخت‌ترینش عذاب علیم. این یک عذاب، یک حقیقت. عذاب علیم یه حقیقت دیگه است. یه موقع است میگن طرف مریضه، مریضی امر ناراحت کننده است. اما یه موقع است میگن طرف مریضی سختی داره، این یه خیلی ناراحت کننده است. گاهی اوقات ناامید کننده است، چون دکترها میگن دیگه دست ما کاری بر نمیاد. عذاب یک حقیقته، ولی سهم منافق عذاب چی آقا؟ علیم، سخت‌تره، خیلی سخت‌تره. این عذاب علیم در دنیا و آخرت اختصاص به آخرت نداره. اینا جز فرقی هستن که در دنیا هم عذاب میشه. سوره مبارکه توبه آیه 74، یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا ول، خدا اونها را عذاب میکند به عذابی علیم دردناک در دنیا و آخرت. یک، پس ویژگی عذابشون دنیا و آخرت. یه عده رو خدا در دنیا رها میکنه، میبرشون. اشکال کار اینه که خدا ولشون کنه این است که صبر خدا زیاد. خدا یهودی ها رو چکار کرده؟ چون صبرش زیاده اینا قره میشه، اما در مقابل منافقین نفر موده ولش کن، میگه عذاب دنیا و آخرت دارن، عذاب علیم دارن. یکی از مؤلفه های عذاب علیمشون این است که در پایین ترین نقطه جهنم مأواشون هست. سوره مبارکه نساء آیه 145: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بی تردید منافقین در پایین ترین طبقه از دوزخ هستند. حرارت آتش در پایین ترین به منبع آتش نزدیک باشد بیشتر یا در بالا؟ کدومش؟ اینا فی درک الاسفل هم در پایین ترین نقطه است. این یک بخش از عذاب علیمشونه، در پایین ترین منطقه عذاب هستن. دومینش، هیچ کمک اونجا وجود نداره. سوره مبارکه توبه آیه 74: و ما لهم فی الارض، در روی زمین برای اونها نیست، من ولی گن ولا نصیر، هیچ کمکی وجود نداره، هیچ کمک، هیچ امیدی برای اونها وجود ندارد که بگن آقا 100 سال بعد این ما کمک میکنه. من ولی ولا نصیر، نه رفیق دارن نه کمک کننده، سلول انفرادی. کمک کننده یعنی شفاعت. یا کسانی هستن که سالها نماز خوندن، یا کسانی هستن که سالها روزه گرفتن، ولی شفاعتی براشون وجود نداره. بدترین مؤلفه عذاب علیمشون اینه که خدا اونا رو به خودشون واگذاشته. و ما در مقام دعا بگیم که الهی لا تکلنی نفسی طرفتا عینن، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت آقای، به اندازه یه چشم به هم زدن منو به خودم واگذار نکن. این حالا ببین چی میگه خدا در سوره مبارکه توبه آیه 67: نسوا الله، اینا خدا رو رها کردن، فنسیهم، خدا اونا رو رها میکنه، به خودشون واگذارشون میکنه. ان المنافقین هم الفاسقون. ما خدا رو رها کردیم یا نکردیم خدا رو؟ میگه روزی 5 مرتبه بیا ببینیمت، روزی 5 مرتبه. اگه روزی 5 مرتبه رفتی یعنی خدا رو رها نکردی، اگه نرفتی ما که ندیدیمت که، حالا تو ما رو نمیبینی. حالا هم تو ما رو نمیبینی. به خودت واگذارت میکنم. امیرالمؤمنین بفرماید به این که من حاضرم کمیت بیخونید دیگه، من حاضرم جهنم رو با تمام اوصافش تحمل بکنم، اما بی توجهی تو رو نمیتونم تحمل کنم. تو ما توجه نکن. بیر جهنم بده ولی باز مورد توجه توه، باز تو یه توجهی کرد، حالا به قهر. اما اینکه به قهرم به من توجه نکنی، فنسیه ها، نبودی نیستی. عبادت ها همش همینه، روزه ببینیمت مارم ازو میبینیم، خمس سالی یه دفعه ببینیمت حج، عمرت یه بار، ببینیمت. تمام فلسفه عبادت در مناسک ما این است که ببینیمت، هم که اونجا تو رو به خودت واگذار نکنی که بیچاره بشی. اینا همه علائم این است که عذاب دردناک. خب باید این طایفه رو بشناسیم تا از چنین سرنوشتی چی باشیم آقا؟ به دور باشیم، دوچار این حادثی اینا نشیم آقا. ختم مرتبت رسالت پناهی وجود نازنینش بیان مبارکشون است که ان اخوف ما اخاف علیکم بعدی، بیشترین ترس من، من پیغمبر برای شما و از خودم چیه؟ کل منافق، از هر منافقی که علیم لسان، زبان باز، چرب زبونه. منافقین ذاتن ترسوان، ذاتن ترسوان، ولی کارشون با حفظ موقعیت اجتماعی حفظ میشه. اگه موقعیت اجتماعی نداشته باشن نمیتونن تو جامعه اسلامی رخنه کنن، ذاتن ترسوان، برای حفظ موقعیت اجتماعیشون مجبورن چیکار کنن آقا؟ زبون بازی کنن. چون اگر تملق نگه موقعیتش با هم میخوره. بنابراین حواس جمع باشه که حضرت امید چقدر زیبا بیان میکنن، میگن آقا هر کسی دیدی داره تملقت میگه، به خودش داره میگه، کسی جرأت نمیکنه بود تملق، تملق بهت میگه خاک بریز تو دهنش. ولی ماها بیشتر خوشمون میاد، به به آقا چه منبری نفتن. بله من همینم میگه، اصلا هیچ کس نمیتونه اینجوری منبر، آدم کیف میکنه. ولی عزم که خاک فریز تو دهنش، یعنی که اصلا اعتنا نکن، چون این حرف. خب عالم لسان هستن، یعنی چی زبون بازه؟ قربونت برم فدات بشم میگه نه، این که بابا خیلی سطحش پایینه. یقول ما تعرفون، زبون بازن اینه، چیزی رو که شما اعتقاد دارید و میگن، ولی و یفعل ما تنکرون، اما به چیزی که اعتقاد دارید عمل نمی کنن. چیزی رو که دوست آقا عزاداری امامسه، ولی بهش اعتقادی و اعتمادی و عملی ندارن. مرادشون اینه، با چرب زبونی. خصائصی رو برای این طایفه از زبان وجود نازنین از زین العابدین بگم. من یه زمانی تصورم این بود که منافقین سه تا خصیصه بیشتر ندارن، ولی دیدم چقدر اینا ویژگی دارن، ویژگی‌های منفی، و اگر ندانیم چقدر خدای نکرده ما شبیه اینا رو میشناسیم. اگر ندونیم اینا کیه، حالا نمیگم خودمون شبیه اونا هستیم، میگم شبیه اونا رو چیه ها؟ میشناسیم. یا اون اطرافت شوهای آدم ها، خودت هم پرچم دانش. دوازده تا ویژگی. از امام زین العابدین: المنافق ینهى ولا ینتهی. منافق نهی میکنه ولی خودش نهی نمیپذیره. از کار زشت نهی میکنه ولی خودش شناگر قابلیه. با ضرب المثل برات میگم که بدونی. از یادم از این حرفا زیاد زدی به دیگر رو نزدی؟ بابا شما که خود تو شناگر قابلی هستی. یعنی منافق. دیدی یه خیلی اطرافمون هست ها؟ واعظان که این جلو بر محراب و در خفا اولی مسئله دفاعه. و یا امر بمالا یعطی. امر معروف میکنن ولی خودشون اون معروف انجام نمیدن. دائما تو صحبتاشون این است که باید این کار بشه، نباید اون کار بشه، اما هیچ اقدام عملی وجود نداره. باید این طور بشه، باید اون طور بشه. قرآن از این خصیص اینجور تعبیر میکنه: یا امرونه بالمنکر و ینهون عن المعروف. خودشون اهل نیستن که کار زشت نکنن ولی دیگران رو از کار زشت باز میدارن. امر ایست دوت سپون از آقام فسلات اعتر از چون به نماز میستن از خدا روگردانن. چون قلبن به خدا اعتقاد نداره، ریاءن داره نماز بخونه. منحس و این که بستگی به خدا نداره اعتراض داره. اعتراض به معنای چی؟ رویگردانی از خداست. حسن شما رفتارش که ببینی حرکاتش حرکاتیست که همش به چپ و راست نگاه میکنه، اوبالش نگاه میکنه. من دیدم اتون نماز خودمون دیدم، ساعت شو دیگاه میکنه، مچ شو تکون میده، چه خبره؟ چون اون مبدع که قلب با اون قلب که در واقع محل اتصال است هیچ اتصالی نداره. سر و گردنش تکون میده، با محسنش بازی میکنه. انواع اقسام رفتارهایی که این نماز رو در شرش کندشه. موبایلش بغل دست شه، به جایی که موبایل برعکس باشه به صفحه برگوشه که خب ببینید اگه یه پیامی هم آمد این رفیقم بابا چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ خدا سلامتی بده آقای اعتمادیان در اینجا. به یه بنده خدای گفت آقای کاری که تو کردید با موبایل نمازت باطل بود. آقا کی گفته؟ اوش که برو من یه توصیه برادرانه بکنم، اقلا برای که دیگران بفهمن شما اهل نماز اول وقت هستید. سمار این وقتی میاید توی نماز، نماز جماعت، موبایلتون رو خاموش کنی. نکتهشو نگرفتی؟ چون تو اگه اهل نماز جماعت باشی هیچ کس به تلفن نمیزنه اون موقعی که نماز جماعت هست. پس وقتی دارن تلفن میزنن یعنی شما اهل نماز اول وقت و جماعت نیستی دیگه. پس خاموشش کن که افتضاح بیشتر از این نشه دیگه. دیگران دستتو جلوی کسی باز نکن رفیقم. وقتی تلفن روشنه و زنگ میزنن یعنی غالب شخصیتت هم این نیستش که نماز اول وقت باشی. خاموشش کن. الا اینکه مثلا ما میگیم خاموشش کن آقا حواس دیگه، ما مؤدبانه میگیم، میگیم خاموشش کن آقا حواس دیگران پرت نشه. نه خاموش نکن که قضاوت ها به هم نخوره. میگیم آره تو نماز اول بخون. بعد میفرماید به یک از زن عابدین به عنوان چهارمین ویژگی، و ازا رکع ربزه، وقتی رکوع میره مثل چارپایان. چرا؟ شطور وقتی ایستاده میخوان بخوابونش زانوش خم میکنن، زانوش که خم میشه خم میشه ولی هیچ کرنشی در مقابل خدا نداره. حضرت زین العابدین میفرماد ازا رکع ربزه، این چارپا هیچ کرنشی در دلش نسبت به خدا نیست، در حالی که شما میدونید یکی از مصادیق بندگی چیه؟ رکوعه. یکی، نه نماز، نماز یکی دیگر شه. در قرآن کریم یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، ای کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید. این غیر از نمازه. رکوع یک عبادت ویژه است. بعد میگه منافقین در نماز که قرار میگیرن چون مبدع رو وصل نشدن رویگردان از خدا هستن. وقتی هم سر رکوع میرن هیچ کرنشی نسبت به خداوند علی اعلی ندارن. فقط خم میشن. عید شطور و ازا سجدن نقره، و وقتی سجده میکنن مثل پرنده ها منقار میزنن. یعنی این سجده آری از ذکر طولانی است. یه قدری هم که بخوایم مثلا ذکر بگید بیان میگن آقا از ضعف معمومی. عجب، از اف معمومین. حالا همین از اف معمومین چهار ساعت تو صف شیر وای میسته که 50 تومن ارزون تر بهش بدن، اما سر به سجده که بخواد از اف معمومین. بیگر یک کسی در محضر پیغمبر نماز میخوند و سجده میکرد و خیلی سریع بلند میشون، بعد هم گفت الهی زوجنی من هورال این، خدایا از این هورال این. عزت فرمود چه ازدواجی و چه مهریه کمی، این کلاه نک میزند. بهترین ازدواج رو میخواد، کمترین مهریه رو میده. ازا سجده نقره، یعنی سجده طولانی ندارن. در حالی که پیغمبر فرمود آقا منو کمک کنید، من پیغمبر رو کمک کنید، من قرار شما رو انشاءالله در صحرای قیامت شفاعت کنم، ولی خب شما هم یه حرکتی بکنید، منو کمک بکنید. به طول سجود، طول سجده، سجده طولانی داشته باش. و ازا جلسه شقره، وقتی میشینه تو نماز بین دو سجده، بعد از دو سجده در حالت تشهد، این روی پنجه پا میشینه، نه حالت تورک داره نه حالت تشهد داره. تورک این است که زانو رو از زیر خودت خارج میکنی، یه حالت نشستن چهار زانوه تقریبا. تشهد معمولی همون است که دوتا زانو زیره در واقع بدنت هستش، روی ساق پات نشستی. اما شقره رو پنجه پا میشید، یعنی پنجه اینجوریه، یک حالتی هستش دیگه، کنایه از این که هیچ طمأنینه‌ای در کار وجود نداره، نه رکوعش رکوعه، نه سجدش سجده است، و نه حتی نشستن در نمازش نشستنه. اینا علامت منافقه. همچه خیال نباشه که از تو سفارت آمریکا باید پروندهشو در بیانن. یه خودی که نگاه کنی ببینیم نمازامو خدای نکرد چه اینجوری باشه. البته بعضی از سازمان‌های دولتی هم این نحوه از نماز رو چیز کردن دیگه، در واقع میگن آقا نماز رو بخون منو به کارشون برسن، نماز رو زود بخونیم که مردم به چی برسن؟ آقا به کارشون برسن. میان دیگه به ما میگم یا آقا نماز رو زود بخونیم که به کارمون برسن. حضرت میفرماید ببین که اینا به سرعت از نماز دور میشن، انگار که زندگیشون دست غیر منه. فکر میکنن زندگیشون دست غیر منه. بری برسید به کار. من کارمند دولت کاری ندارم، اونا وظیفه‌شون و خودشون بدونه چجوری باید انجام بدن. من با مشاغل آزاد کار دارم، اونا مسئولیت دارن و خودشون میدونن تکلیفشون چجوری باید انجام بدن، نیاز به سوال کردن هم ندارم. اما یا زودتر بری کاسه برسید. کجا؟ بیدیتش اینجاست، دست ماست. انگار دیگری بخواد مشکلات شهر کنه. قرآن زبان حالش رو اینجور بیان میکنه: ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. بی تردید منافقین همواره نیرنگ میکنن، ولی و هو خادعهم، اما خدا نیرنگشون رو باطل میکنه. از قاموا الى الصلاه، هر وقت میرن به طرف نماز، قاموا کسالا، حالت بی حوصلگی، دل زدگی، نه حالت نشاط و دل دادگی، با بی حوصلگی تمام. یراعون الناس، ریاکاری در مقابل مردم. ولا یذکرون الله الا قلیلا، و اینا ذکر خدا رو ندارم، میگه در بعض از موارد. یعنی که آقا جان منافقین وقتی تو جمعیت ها هستن اینجوری نیستن ها. تو جمعیت ها هستن صاد رو یه جوری تلفظ میکنه که عبدالباسط هم نمیتونه، ولی وقتی خودشون هستن اصلا بی تمایله. لذا میگه لا یذکرون الله الا قلیلا، مگر در مواردی که در اجتماع هستن، اون موقع خوب بلدن. هفتمین ویژگیشو چیه؟ یمسی و همه الطعام و هو مفطرون. روزو به شب میارن، اما همش در فکر اینه چی بخورن، در حالی که در اون روز نه گرسنگی کشیدن نه تشنگی. همشون غذا خوردنه، یعنی دوچار شهوت شکم هستن. بطن دیدید هنوز غذا نرفته، پای میگی شام چی کار کنیم؟ بابا اصلا اومدیم تو شام زنده نبودی. نه اصلا اومدیم بهتر، شام مهمونی، یه کسی ناخواسته دعوتت کرد. دائما به فکر خوردنن، در حالی که هیچ گرسنگی و تشنگی رو تحمل نکردن. هشت و یصبح و همه النوم ولم یسهر. به روز میرسن، با اینکه هیچ شب زنده داری نداشتن، همش دوباره یه جای بخوابن. نوامند، به دنبال خواب زیاد. این بدیه بدیه. یه خصوصیت بدی که داره، میگن آقا جوونه بس بخوابه. نه آقا نباید خوابید. پیرمردم که شدی با قرص دیگه خب میخوابی دیگه. پس کی باید درست بشیم ما؟ جوونی که بسه بخوابه، پیرمردم که قرص بخوره و میخوابه. پس کی باید درست شیم ما؟ اینم درد و سری. نه ازا حدثک کذبک، اگر سخنی به تو بگه دروغ میگه. شما میگی یه روده راست تو شکمش، ده و این وعدک اخلفک، اگر به تو وعده داد خلف وعده میکنه، تو اصلا یقین داشته باش از هزار وعده خوبان یکی وفا. و این اعتمد تهو خانه که، اگه تو بهش اعتماد کنی بهت خیانت میکنه. پس خیانتکاری، خلف وعده و دروغگویی. شما در یکی از آیات قرآن کریم در رابطه با پیامبر عظیم و شأن الهی جناب اسماعیل، اسماعیل پسر حضرت ابراهیم نیست، این یک اسماعیل متأخر از انبیاء بنی اسرائیل، میگن انه صادق الوعد، صادق الوعد بود. بعد جایش داستان نوشتن و داستان چیز عجیبیه که قراری داشته یک سال سر قرار بسته وعده کرده. حالا اگه من تو باشیم که اصلا بیکاری، تحلیلت این نیست رو خدا، اصلا بیکاری، خب بخواست منافق نباشه. اون میدونه که نفاق خصیصه بدیه و یکی از علائم نفاق این است که وقتی وعده میکنه خلف وعده میکنه. حالا به چه کیفیتی یک سال رویشون تعامل کرده ما نمیدونیم، اما در زندگیش میشه یک سال. و دوازدهمین ویژگی، و این خالفتهو اقتابک، اگه باهاش مخالفت کنی پشت سرت حرف میزنه. از کلام رسول خدا دو تا دیگه علائم منافق رو عرض کنم. خصلتان لا یجتمعان فی المنافق، دو تا خصوصیتی که در منافق اصلا پیدا نمیشه. یک، فقه فی الاسلام، فهم دین ندارن، اصلا دین رو نمیفهمن، 70 سالش، 80 سالش، 60 سالش، 90 سالش، اصلا نمیفهمه دین چی. تو جلسات هست، تو همه جلسات هست، خیلی باری نمیفهمه دین چی. یعنی اگر ازش سوال کنی یه خط بنویس که بابا این پیغمبری که اومد چی میخواست بگه، اصلا حرف حسابش چی بود نداره به والله. و حسن و سمت فی الوجهه، روش درستی هم در زندگی نداره، هم کج فهمه، درست مطالب رو نمیفهمه، و هم عرض به حضور انورتون که درست عمل نمیکنه. بابا خدا و پیغمبر فرمودن مسلمون بیش از 3 روز قهر نمیکنه، خب مفهومش چیه؟ یعنی که اگر تو بیش از 3 روز قهر کردی به مفهوم مخالفت یعنی مسلمان؟ اینو نمیفهم. من مکرر عرض کردم اینو درک نمیکنم که طرف مقابل چرا این واکنش در واقع بی توجهی رو داره. یک چیزی رو از جناب آقای قرائتی نقل میکردم، حالا من نمیتونم بالا منبر همه اون کیشون نقل کردم بگم، ولی ها چون خسته شدی بخشیشو میگم. آقای قرائتی گفتن به یکی کسی رفت در یه مسجدی، هم امام مسجد نشسته بود هم مأمومین نشسته بود. این رفت بالا منبر رو شروع کرد به فحش دادن. شما همتون چه هستید؟ شما همتون چه هستید؟ شما همتون هم بیخندیدن. عاقل بود. اومد پایین گفت آقای امام جماعت این فحشه رو که دادن؟ گفت آره گفت مرادش تویی. آقای مأموم صف اول بله اون که گفتن رو تویی. خب بگیرید بیرونش کنید مدکب فران فران شده رو. بعد آقای قرائتی استفاده ای کرد. گفتن به این که من فهمیدم که اگر کسی بخواد تبلیغ کنه چهره به چهره با تبلیغ کنه عمومی فایده ای نداره. چون مردم یه حاج آقا داره یه حرفایی که میزنه مال مردم بیرون مسجد هستن. راجب ما نمیگه. من اولش گفتم که شاید راجب خودم باشه. شاید راجب خودم باشه. یه خود جدی بگیدم حرفا رو. این که میگم واقعا یه صفحه کاغذ بذار تو زندگیت یا آیه قرآن پیدا کن که زندگیت بر اساس اونه. بگو آقا زندگی من بر اساس یه آیه قرآنه. ولا تقربوا الصلاة. حتی این آیه. یه دونه آیه پیدا کنیم آقا زندگیمون و اصلا این بخشی از زندگیمون این آیه است. نمیخوایم دنبال این کار بریم. وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام 4 خصلت رو برای نفاق بیان میکنن. اربع من علامات النفاق. 4 ویژگی است که از علامت نفاقه. 1 قساوت القلب و جمود العین. 1 و 2 یک قلب خیلی سخت سنگدله و خشکی چشم. حالا گاهی اوقات آدم چشمش خشکه به خاطر بیماریه. گاهی اوقات آدم نمیتونه در شرایط عادی هم اشکی داشته باشه. اما وقتی میگن قساوت القلب و جمود العین یه خروجی داره. اون خروجی علامت عرض به حضورتون نفاقه. خروجی قساوت قلب، سختی دل و اینکه انسان خشکی چشم داشته باشه خروجیش این است که رحم تو زندگی وجود نداره. آدم بیرحمیه. ترحم در زندگی وجود نداره. پس سختی دل و جمود العین مادام این که منجر بشود که آقا هیچ صحنه ای در زندگی دلتون رو نلرزونه. و ما میریم در قبرستان و ما میبینیم که اموات رو دفن میکنن. اما هیچ دلمون به رحم نمیاد. اصلا نرم نمیشه. یه تعبیر زیبای حضرت امیر حضرت صادق علیه السلام در تشییع جنازه دارن. اولا که اصلا دیگه تشییع انجام نمیشه. حالا میگن به دلایل مختلف. ولی چقدر زیباست. چقدر تنبه ایجاد میکنه. فی فرمایند مشیعین اگر گوش دلت رو باز کنی میشنوی که این جنازه ای که رو دوش مردمه میگه منو نبرید. منو تنها نذارید. منو برگردونید. رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت. آقا منو رها نکنید. بعد حضرت میفرماید تو فکر کن تو اون تابوت هستی و تو داری دائما میگی منو نبرید، منو رها نکنید. و وقتی رسیدی به قبر اون متوفا که دفنش کنن تو برمیگردی شکر خدا رو بکن که خدا به تو فرصت مجدد داد. چقدر تعبیر زیبا. اما الان تشییع جنازه که نمیشه، حضور در آرامگاه ها هم یک جنبه تشریفاتی و با یک حالت تبختر و تکبره که نه انگار من هرگز اینجا من نمیام، این مال شما بدبخت بیچاره هاست. ولی امیر میفرماید به اینکه آقا حواس رو جمع کنید، انگار تو رو دلم میبرن و تو به خدا میگی رب ارجعون، من رو برگردون. ولی این بار دیگه خدا به تو نمیگه کلا، تو رو برمیگردونه. بابا یه تنبهی پیدا کن. نمی کنه قساوت قلبه. این قلب باورش نمیشه. ولی اصرار علی الذنب، از گناه پشیمون نمیشه، بلکه از گناه خوشحال میشه. یعنی توبه نمی کنه. اصرار بر گناه یعنی که پشیمون نمیشه، یاد شد دیگه. دیدم بعضی ها بغل ماشین یکی که رد میشن، مثلا پرش بگیره به پر ماشینه، شماره تلفن میدرسه، مثلا فرض کنید اگه آسیبی دیدم، آسیبی زدم، مثلا با من تماس بگیره. آقا چرا پس با خدا نه؟ چرا پس با خدا نه؟ ولی هر سؤال دنیا نسبت به دنیا حریصه، با این که احتیاجی نداره بازم دنبال دنیاست. این الان وقت نفاقه. حرص بی نهایت طلبی انسان یک حقیقته، ولی چجوری باید مدامش کرد؟ زندگی بر اساس نیاز، نه بر اساس خواسته. آقا چی نیاز داری؟ نه چی میخواهی؟ خواسته های انسان حد یقف نداره، تمامی نداره. ولی نیاز انسان با یه نونم سیر میشه. این حرص رو از بین ببری. این آدم هایی که حریص در دنیا هستن، این آدم ها منافق هستن. من نمیگم، من صادق میگم. اگر هر چهار تا صفتی که امام صادق فرمودن، دو صفتی که حضرت رسول اکرم فرمودن، دوازده صفتی که حضرت زین العابدین علیه السلام فرمودن باشه، که و علیه السلام ها تمام، ولی اگر چهار تاش هم باشه، بیماری رفیق من و فی قلوبهم مرض رو باید ریشکن کرده، که ریشکن نکنی مزمن میشه، توسعه پیدا میکنه. نگاه ما باید به این رذائل اخلاقی نگاه مریضی باشه، ویروس، میکروب، باکتری، هر چی تو میگی. چیه که تالا با ویروس های مضر جور سالم می درمونه؟ عرضم فعلا تمام.